سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که حکومت افغانستان از دستگیر شدن حافظ سعید در پاکستان استقبال کرده است. در نیمه دوم پروگرام زن و زندگی و آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
در شهر قندهار انفجار نسبتاً بزرگ رخ داده است. ملل متحد از ادامه همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان می‌دهد و شاهد خاقان عباسی صدر اعظم سابق پاکستان بازداشت شد. تفصیل اخبار. گزارش ها می رساند که در نزدیکی عینو مینه در قندهار انفجار نسبتاً بزرگ رخ داده است. گفته می شود که انفجار موتربم در نزدیکی دروازه شمالی قماندانی امنیه با حمله گروهی دنبال شده است. جنگ و تیراندازی جریان دارد. جزئیات بیشتر هنوز به دست نیامده است. اعلامیه امروز ملل متحد به دنبال اعلان رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی ادامه همکاری خود با این کمیسیون تاکید می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز شهرزاد اکبر را به حیث رئیس جدید کمیسیون حقوق بشر اعلان کرد. 8 کمیشنر جدید این کمیسیون نیز اعلان شد. سیما سمر که 18 سال کمیسیون مستقل حقوق بشر را رهبری کرد، وزیر دولت در امور حقوق بشر گماشته شده است. درباره انگیزه این تغییرات چیز گفته نشده است. مسئولان در هرات از افزایش شیوع بیماری تب خوندهنده یا کانگو نگرانند. آنها میگویند شیوع این بیماری نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. دکتر میر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه هرات امروز به رادیو آزادی گفت ویروس این بیماری ساری توسط یک کنه به انسان و حیوان انتقال می شود.
ولی حیوانات با وجودی که مصاب به این مرض میشن برای یک هفته تب میکنه ولی دیگه اراضی نداره، اما شکل بسیار شدیدی این مرض پیش انسان سیر میکنه و حتی میتونه که کشنده باشد.
با گفته دکتر بسیم 74 مریض کانگو به شفاخانه مراجعه کردند که از جمله 6 واقعه فوتی داشتند. مریضی کانگو یا تب خوندهنده در سال 2008 برای نخستین بار در ولسوالی گلران در جوار سرحد ترکمنستان و ایران دیده شد. گفته می شود این بیماری توسط مواشی ترکمنستان و ایران به این ولسوالی منتقل شده است. هرات در سطح افغانستان بیشترین آمار این بیماری را دارد. سازمان صحی جان سال گذشته $40,000 آمریکایی در بخش ساخت مرکز تداوی این بیماری در هرات مصرف کرده که در نتیجه درمان مریضان بهبود یافته است. اداره ضد فساد اداری در پاکستان صدر اعظم سابق این کشور را به گمان اختلاس بازداشت کرد. مسئولان این اداره میگویند که موتر شاهد خاقان عباسی امروز در لاهور متوقف ساخته شد و او بازداشت گردید. آقای عباسی راهی یک نشست خبری بود. مقامات نقش آقای عباسی در دادن یک قرارداد به یک شرکت گاز در قطر را که خود او در آن سهم دارد بررسی میکنند، اما او میگوید که مرتکب هیچ گونه خلاف‌ورزی نشده است. بازداشت آقای عباسی واکنش تند احزاب اپوزیسیون در پاکستان را به دنبال داشت و آنها اتهام وارد کردند که حکومت سعی دارد مخالفین خود را خاموش سازد. این سخن رئیس جمهور امریکا که با استقبال از بازداشت حافظ سعید طراح مظنون حملات سال 2008 در ممبئی گفت که او بعد از تعقیب و پیگرد 10 سال از سوی پاکستان بازداشت شد مورد انتقاد قرار گرفت. در این حملات آن زمان 166 نفر کشته شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در واکنش به این سخن دونالد ترامپ در پیام توییتر خود گفت که حافظ سعید مدت 10 سال زیر پیگرد و تعقیب نبود، بلکه آزادانه زندگی می کرد و در 18 سال گذشته 8 بار بازداشت و رها شده است. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن نیز گفت که در مورد قضیه حافظ سعید معلومات درست به رئیس جمهور ترامپ داده نشده است. ترکیه حذف شدن این کشور از برنامه طیاره‌های F-35 آمریکا را یک تصمیم غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. واشنگتن این تصمیم را در واکنش به خریداری سیستم دفاع راکت S-400 روسیه از سوی ترکیه اتخاذ کرده است. اعلامیه شام دیروز وزارت خارجه ترکیه گفت که این اقدام یک جانبه نه با روحیه اتحاد سازگار است و نه متکی بر دلایل منطقی می باشد. اعلامیه می افزاید که انقره از آمریکا می خواهد تا از این اشتباه خود که ضربه شدید به روابط استراتژیک دو کشور وارد خواهد کرد منصرف شود. آمریکا دیروز اعلان کرد که خریداری سیستم دفاع راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ادامه اشتراک این کشور در برنامه طیاره‌های F-35 را ناممکن می‌سازد. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. ریاست جمهوری افغانستان با استقبال از دستگیری حافظ سعید در پاکستان میگوید این اقدام خیلی ناوقت صورت گرفته است. برخی فعالان زن در مورد تقرر زنان در سمت‌های مهم میگویند
و حضور و وجود زنان باید در چوکی های بلند و این که باید چنین زنانی راهگشا باشند برای باقی زنان افغانستان که به سطح بلند مدیریتی و تصمیم گیری های یک اداره بیایند.
تب خوندهنده یا تب کانگو چگونه بیماری است؟
تب کانگو یا تب خوندهنده یک مرض ساری است که مشترک است بین حیوان و انسان.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با اعلام تحریم‌های تازه دست به تروریسم اقتصادی زده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی هم آماده نشن است. در پروگرام آشیان هم میشنوید.
زندگی خودم مقایسه میکرد با همشیریش، با کسای دیگه که مثلا وضع روزگار اقتصادشان خوب بودن. بین می خاطر یکان مشکلات های هست. بینشان جنگ و دعوای گپا بودن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. ریاست جمهوری افغانستان هرچند دستگیری حافظ سعید توسط پاکستان را یک اقدام خوب دانسته، اما میگوید این اقدام خیلی ناوقت صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پاکستان باید اقدامات دیگری از این دست را نیز انجام دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید دستگیر شدن حافظ سعید به امنیت افغانستان کمک خواهد کرد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
بازداشت حافظ سعید مسئول گروه مسلحی که به باور برخی ها در فعالیت‌های حراس افغانی در افغانستان و منطقه دست داشته و روابط پاکستان را با کشورهای همسایه تیره ساخته است، با استقبال حکومت افغانستان روبرو شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور ابراز امیدواری می‌کند که پاکستان در برابر تمامی آن گروه‌های حراس افغانی که در پاکستان مخفیگاه دارند باید دست به کار شود.
اقدام به یوازی کافی نیست.
تنها این اقدام بسنده نیست. انتظار داریم پاکستان برای از بین بردن گروه های اقدام کند که در افغانستان فعالیت های خرابکارانه دارند و در پاکستان پناهگاه امن دارند. این یک اقدام خوب است، اما به اقدامات دیگری هم نیاز است. روز چهارشنبه حکومت پاکستان اعلان کرد که حافظ سعید رهبر سابق لشکر طیبه را بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش بازداشت حافظ سعید را نتیجه 2 سال فشار بر پاکستان دانسته است. حافظ سعید متهم به دست داشتن در حمله 2008 در ممبئی است، حمله ای که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. در همین حال حکومت افغانستان نیز گفته که برخی از گروه های حراس افغانی مربوط به پاکستان به شمار لشکر طیبه در فعالیت های خرابکارانه در افغانستان دست دارند. برخی کارشناسان امور امنیتی میگویند فشارها بر پاکستان باید افزایش یابند تا حافظ سعید را رها نکند. باری آرز یکی از این کارشناسان میگوید
هر افراطی که په پاکستان کې موجود دی
به شمول حافظ سعید، هر گروه افراطی که در پاکستان به سر میبرد به گونه‌ای در فعالیت‌های خرابکارانه در افغانستان دخیلند و در تمویل و تجهیز و تنظیم گروه افراطی نقش دارد. بازداشت او در وضعیت بد امنیتی افغانستان نیز تاثیر خواهد داشت.
نیول یا د منځتک د افغانستان د پاره مفت.
گفتنی است که حافظ سعید پیش از این نیز در پاکستان بازداشت شده بود اما بعدا آزاد گردید. وزارت دفاع افغانستان نیز بازداشت حافظ سعید از سوی پاکستان را استقبال میکند. در همین حال برخی باورهای این است که اقدامات صادقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی میتواند بر وضعیت افغانستان نیز تاثیرات مثبت داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئول برنامه های کمیته سویدن برای افغانستان میگوید در صورت ادامه تهدیدات در برابر کارمندان صحی این نهاد، کمیته سویدن فعالیت هایش را متوقف خواهد ساخت. دکتر خالد فهیم با تاکید روی این مطلب گفت که باید اطراف درگیر تأسیسات نظامیشان را دور از مراکز صحی انتقال دهند. این در حال است که بر اساس آمار سازمان صحی جهان در سال 2019 میلادی حدود 150 مرکز صحی در نتیجه رویدادهای امنیتی در افغانستان مسدود شدند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
بسته شدن پیهم مرکزهای صحی در بخش‌هایی از کشور که مورد آخر آن بسته شدن 42 کلینیک در میدان وردگ بود، نهادهای عرضه‌کننده خدمات صحی را به شدت نگران ساخته است. اکنون هم کمیته سویدن برای افغانستان که بخش بزرگ از کمک رسانی به مراکز صحی را بر عهده دارد، هشدار می‌دهد که در صورت متوقف نشدن تهدیدات در برابر کارمندان صحی، این نهاد بر چگونگی ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان غور خواهد کرد. کمیته سویدن برای افغانستان و شمار از نهادهای کمک رسان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از طرف‌های درگیر خواستند تا هر چه زودتر خشونت در برابر غیر نظامیان به ویژه کارمندان صحی را متوقف سازند. خالد فهیم مسئول برنامه‌های این کمیته در افغانستان:
در صورتی که تهدیدات بسیار جدی میشه و زندگی کارمندان ما با تهدیدات جدی مواجه میشه، شاید در او موارد ما فکر بکنیم که فعالیت خود ادامه بدهیم یا موقتا متوقف بسازیم.
نهادهای کمک رسان صحی به شمول کمیته سویدن برای افغانستان تاکید دارند که باید تأسیسات نظامی از مراکز صحی دورتر انتقال یابند تا هنگام تهدیدهای امنیتی سبب صدمه و تلفات غیر نظامیان نشود. این واکنش ها در پی بسته شدن 42 مرکز صحی از سوی طالبان در ولایت میدان وردک به میان آمد. کمیته سویدن گفته است با بسته شدن این مرکزهای صحی روزانه نزدیک به 6000 مراجعه کننده از خدمات صحی بی بهره شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی با تایید بسته شدن این کلینیک ها گفته است این کار در واکنش به عملیات نیروهای دولتی بر یک کلینیک در تنگ سیدان که در نتیجه آن 4 تن به شمول 2 کارمند این کلینیک کشته شدند صورت گرفته است. اما شام روز چهارشنبه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت هیچ مشکل از سوی طالبان متوجه این کلینیک ها نیست. از سوی هم بشیر خالق رئیس هیئت اداری دفتر اکبر یا اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها در این نشست گفت ادامه چنین خشونت ها بر مراکز صحی و خدماتی فعالیت های آنان را شدیداً مختل خواهد ساخت.
حملات برای تسهیلات تعلیمی و صحی و همچنان استفاده نظامی از آن مؤثریت کمک های انکشافی و بشری یک دهه قبل را هیچ می‌سازد.
بر اساس یافته های سازمان جهانی صحت در سال 2019 به تعداد 168 مرکز صحی از اثر رویدادهای امنیتی متاثر شده که در پی آن 144 کلینیک صحی مسدود و 36 کارمند صحی کشته، زخمی یا ربوده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور زنان افغانستان در زمینه تقرر زنان در سمت‌های مهم دولتی و سیاسی این کشور ابراز خوشبینی کرده است. رویا دادرس سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که اگر این تعیینات ادامه یابد وضعیت زنان در آینده تغییر خواهد کرد. فعالان حقوق زنان هرچند از این اقدام حکومت افغانستان استقبال کردند، اما برخی آنها میگویند که این تعیینات باید بر اساس روابط نه بلکه بر اساس ظرفیت و توانایی های زنان صورت بگیرد. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
تعیینات اخیر زنان در سمت‌های مهم و با صلاحیت دولتی خوشبینی‌ها را نسبت به کاهش خشونت علیه زنان افزایش داده است. رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان روز پنجشنبه به رادیو زادی گفت اگر این روند ادامه یابد وضعیت زندگی زنان تغییر خواهد کرد.
حمایت از زنان خودش نماینده رزیست که یعنی زنان توانایی کار را دارند، فقط مشکل کلیدی ما اینجا بود که ما تا فعلا حمایت سیاسی نداشتیم. زیر دست بودن خانم ها خود باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کنند و همیشه مورد هزار حضیت مورد خشونت قرار بگیرند. اگر زن در رده های بلند حکومتی باشه و زیر دست نماشه، این میتونه که خود نماینگر ازی باشه که امی آزار حضیت در او ارگان کاهش پیدا میکنه.
به تازگی شهرزاد اکبر به عنوان رئیس و یک زن دیگر به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شده است. بر اساس معلومات وزارت زنان افغانستان، در حال حاضر در سمت‌های کلیدی دولتی 15% و در ادارات خدماتی ملکی 27% زنان سهم دارند. پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است تا پایان سال روان سهم زنان در ادارات خدماتی ملکی از 27.33% به 30% خواهد رسید، چیزی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در نشست بروکسل با آن تعهد کرده بود. قابل یادآوری است که در حال حاضر در کابینه یک وزیر، 3 سرپرست وزیر و بیش از 6 معین زن حضور دارند. اما برخی زنان میگویند هرچند حضور زنان در این اواخر در حکومت قابل ستایش است، اما به گفته آنان این تعیینات نباید سمبولیک باشد و باید به زنان صلاحیت هم داده شود. شکوری جلالزی از فعالین حقوق زنان میگوید بیشتر تعیینات بر اساس روابط می شود، نه بر اساس لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم دیره مهمه ده، یعنی به خزینه او که بیاک
سپردن کار به اهل آن مهم است. کارهایی که به وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تاثیر گذارند باید در آن افراد شایسته و زنان لایق ماشته شوند. اما متاسفانه بسیاری تقریرها بر اساس روابط شدند، نه بر اساس لیاقت.
نه دی لیاقت و استعداد و توانمندی و دی آزاد رقابت لارینه.
خانم جلالزه انتقاد کرده میگوید حکومت تعداد از زنان انگوش شما را از یک جا به جای دیگر تبدیل می کند. در حالی که با گفته وی در حال حاضر شمار زیاد زنان هند که دارای تحصیلات عالی هند و باید به آنان وظیفه داده شود. در همین حال لیلا جعفری یکی دیگر از فعالین حقوق زن می گوید اگر زنان مطابق مسلک و تواناییشان در پست های حکومتی گماشته شوند، باور مردم به زنان افزایش خواهد یافت.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و تجربهشان بوده، جامعه سنتی و عقب مانده افغانستان بیشتر باورمند شوند بر یک توانمندی زنان. دوم، حضور و وجود زنان باید در چوکی های بلند و این که باید چنین زنانی راهگشا باشند برای باقی زنان افغانستان که به سطح بلند مدیریتی و تصمیم گیری های یک اداره بیایند.
در دوره 5 ساله حکومت وحدت ملی، زنان 15% در سمت‌های مهم و کلیدی دولت سهم دارند. بر بنیاد تعهد حکومت، نیاز است این رقم تا 2020 به 30% افزایش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش‌های رسیده از ولایت کندهار، یک انفجار در منطقه عینو مینه شهر کندهار صورت گرفت و گفته می‌شود که تیراندازی ادامه دارد. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار را با خود در خط تلفن داریم و جزئیات را از وی می‌شنویم. آقای بهیر سلام.
علیکم السلام، سلام به شما و شنوندگان شما.
آقای بهیر احمدی بفرمایین، اگر لطف بکنین بگوین که انفجار دقیقاً در کدام منطقه صورت گرفته و هایا با تهاجم و تیراندازی هم امراست؟ بفرمایین.
بله، دقایق پیش، 45 دقیقه پیش، یک موتوربم در ولایت کندهار در نایه پنجم در دروازه شرکی کماندانی امنیه کندهار رخ داده. باز پسان باز مهاجمان کوشش کردن که داخل کماندانی امنیه براون، ولی نیروهای امنیتی پلیس مانع از اینا شدن. فعلا هم در ساحه درگیری جریان داره و نیروهای پلیس ما کوشش میکنن که جلوی از اینا رو بگیرن.
آقای احمدی، آیا در مورد تلفات گزارش داده شده با شما یا نه تا هنوز؟
هنوز ما از تلفات خبر نداریم، به خاطر که هنوز هم ساحه تحت کنترل قوای امنیتی است و اینا کوشش میکنن که به زودترین فرصت جلوی امنی انتحارا را بگیره، ولی دشمن سعی داره، کوشش داره که داخل کماندانی امنیه بره و تلفات زیاد وارد کنه، ولی تاوله اینا کامیاب نشده. در دروازه ورودی شمالی کماندانی امنیه جلوی از اینا گرفته شده، تلفات تاوله معلوم نیست، ولی ما امیدوار هستیم که تلفات نداشته باشه.
بله، آیا تا هنوز معلوم شده که تعداد مهاجمین چند نفر است؟
نه، ولی تاوله هیچ معلوم نیست، بخاطر که حالت جنگی است. تا اینا کوشش کردن که داخل برون، ولی جلوی از اینا گرفته شده، به همین خاطر تعداد از اینا معلوم نیست، ولی حمله مسلحانه تاوله هم جریان داره.
بله، آقای احمدی، آیا کدام گروه مخالف مسلح حکومت افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته یا تا هنوز معلوم نیست؟
تا هنوز معلوم نیست، ولی درگیری تاوله هم جریان داره.
بسیار زیاد تشکر از شما. آقای بهیر احمدی، سخنگوی والی کندهار، در مورد انفجار و حمله که همین اکنون در منطقه عینو مینه شهر کندهار ادامه دارد گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا، نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، طوری که قبلا شنیدید، بر اساس یک فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، شامی نیروز رئیس و شماری از کمیشنران جدید برای کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور اعلام شد. با آنکه 17 سال از ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گذرد، اما این کمیسیون همواره مورد انتقاد قرار دارد که دستاورد چشمگیر در زمینه تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اطفال نداشته است. آیا تقررهای جدید در این کمیسیون آزمون‌های موجود در برابر این کمیسیون را از بین خواهد برد؟ فرشته نگاه در مورد این تقررها و همچنان کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در 17 سال گذشته با سریا صبحرنگ که قبل از این برای 11 سال در این نهاد به حیث کمیشنر کار کرده است مصاحبه کرده، نخست از وی در مورد این مقرری‌های جدید پرسیده است.
امروز یعنی یک نهاد گذاشته شده، سیستم ایجاد شده، امروز ما استراتژی پلان داریم، پلان عمل داریم، لایه وظایف تمام پرسنل مشخص است، بلان هر کسی که نو میایه یعنی سیستم کار خود میکنه. دیگه بی شکل نیست که مثلا امی رهبری کمیسیون بره، مثل ازیه که دیگه امی کمیسیون وجود نداشته باشه، ولی کمیسیون امروز در ذهنیت تمام مردم افغانستان و همچنان جامعه بین المللی در ذهنیتشان این دیگه نهادینه شده. به این اساس کسی نمیتونه به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر یعنی وجود داره. دیگه آل این تغییراتی که آمده به نظر من تبعیسته.
با وجود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 2002 در جون ایجاد شد، همواره شاید انتقادات بوده، چی از غرب چی از داخل، که به شیوه که باید رسیدگی می شد به موارد حقوق بشری در افغانستان اتر نشده. شما چی میگین؟ کوتاهی کار در کجا بود یا ای که ایگه حقیقت نداره؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر از ابتدای اما تأسیسش یا پیدایشش ما علیه بی‌عدالتی مبارزه میکردیم ما علیه بی‌عدالتی، علیه خشونت، علیه تبعیض، تبعیض به هر شکلی که بود، ما این از نظر ما مردود بود و ما به قضایا می رسیدیم. همچنان برای ناقضین حقوق بشر ما خوشایند برایشان نبودیم. وقتی که ما بحث عدالت انتقالی مطرح میکردیم، یعنی فکر میکردن که گویا هدف ما همین است که اینا رو ما میخواییم به محاکمه بکنیم، در صورتی که این مسئله نبود. ما چون همه طرف ما ناقضین حقوق بشر بودن، کسایی که مرتکب خشونت می شدن، پس بنان ما در بخش زنان او خواهی که بدویش تیزاب می داختن یا او رو می سختاندن یا او رو که سر می بریدن و توته توته می کردن، بلیش تجاوز می کردن. وقتی که ما برای زود داد می کردیم، معلومه که ما مورد تایید از اونا دیگه نبودیم و اونا با ما یعنی مثل به چشم یک دشمن نگاه میکردن، به این اساس علیه ما توطئه و اینا زیاد میکردن.
شما میگین که اونا کسایی بودن که خودشان مرتکب امی تخطی از حقوق بشر میشدن، اما وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم چندان تغییر خو نکرده، در این مورد چی میگین؟
اول از اینکه ببینیم که افغانستان از زمان ایجاد خود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از زمان ایجاد اداره موقت تا امروز، ما موزل کلانی که داریم امروز ناامنی است در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر ما ارگان اجرایی نیستیم، ما نظارت، ما توصیه میکنیم برای ترویج فرهنگ حقوق بشری، که مثلا میفهمن که واژه حقوق بشر در افغانستان یک واژه کاملا نو بود، ولی خوشبختانه امروز حقوق بشر به یک گفتمان عمومی تبدیل شده.
مصاحبه فرشته نگاه را با ثریا صبحرنگ، یک کمیشنر سابق کمیسیون حقوق بشر افغانستان شنید.
از پیام های شما
تشکر. به نظر ما در اواخر نقش خانما در حکومت زیاد شده و از نظر ما، از نظر اجتماع در کل، نقش خانما در بدن حکومت خیلی مؤثر است، خیلی مفید است.
انجیلا آرزو هستم، کارمند یکی از دفاتر خصوصی. به نظر من امی که در دوران حکومت وحدت ملی خانم‌ها زیاد آیر شدن به پوزیشن‌های بلند، من فکر می‌کنم که نی امیدواری بر ما نشان می‌ده که حکومتی که بعد از حکومت وحدت ملی هم بیاد در قسمت سطح اشتراک خانم‌ها در حکومت توجه خواهد کردن و اونا را شاید پوزیشن‌های بلندتر از اینا را بتن، و من فکر می‌کنم که خودش یک راه است برزی که ما ثابت بسازیم. اما فکری که ما فکر میکنیم که خانم‌ها در جامعه 50% رول دارن، اما به اثبات برسه و خانم‌ها بتونن که رول خود و مفیدیت خود به اثبات برسن، اما فکر میکنم که امیدوار کننده هستی گام های حکومت وحدت ملی.
مسئولان صحی ولایت هرات از افزایش بیماری تب خوندهنده یا تب کانگو در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. مقیم نایب مصاحبه را با دکتر میر ابراهیم بسیم، عامل بخش بیماری های انتانی شفاخانه حوزوی هرات انجام دادند. خست از وی پرسیده است که بیماری تب خوندهنده یا تب کانگو چگونه بیماری است؟
تب کانگو یا تب خوندهنده یک مرض ساری است که مشترک است بین حیوان و انسان. مرضی از یک ویروس است که سبب میشه خون سفید انسان از بین ببره و سبب خونریزی شه پیش مریض. همین ویروسی که سبب این مرض میشه در وجود کنه وجود داره، کنه به نام هیالومای، که این کنه نسل به نسل دیگه این ویروس میتونه انتقال بده. با گزیدن حیوان و یا انسان میتونه سبب پیش انسان شه، ولی حیوانات با وجودی که مصاب به این مرض میشن برای یک هفته تب میکنه ولی دیگه اعراضی نداره، اما شکل بسیار شدید این مرض پیش انسان سیر میکنه و حتی میتونه که کشنده باشد.
خب دکتر صاحب، چطور یک نفر، یک شخص بفهمه که به تب کانگو دچار شده؟
نشانه این مرض یک شروع ناگهانی، تب داره، جاندردی داره، کسد داره، میتونه سردرد داشته باشه، درد شدید استخوان داره که حتی درد استخوان شکن میگن، میتونه که به یک شکل اسهال و استفراغ شروع شه یا به شکل سردردی شروع شه یا به شکل یک ترمخدی شروع شه و این 3-4 روز دوام میکنه. بعد از 3-4 روز خونریزی شروع میشه که خونریزی ها میتونه به شکل خون از بینی باشه، از خونریزی های خانم ها از دامن باشه، میتونه که خونریزی اسهالات خونی باشه و لکه های کبودی در جلد مریض باشه.
امی مریض که بیمار شد، فامید که گویا دچار شده، به چقدر زودی باید خود به دکتر برسانه؟
اگر مریضی که به تماس گوسان بوده یا به تماس حیواناتی بوده یا کنه گزیده و بعد از 3-4 روز، 5 روز تا 1 هفته تب پیدا میشه، عاجل باید به دکتر مراجعه کنه و دکترم متخصص انتونی به اعصاب کلینیکای شخصی هم مراجعه میکنه. و مریض وقتی مراجعه میکنه که هرچند که زودتر مراجعه کنه بهتر.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام حاشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از آن سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
گزارش ها می رساند که انفجار 1 ساعت پیش موتربم در نزدیکی دروازه شرقی قماندانی امنیه قندهار با حمله گروهی دنبال شده است. جنگ و تیراندازی جریان دارد. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که مهاجمان کوشش کردند که داخل قماندانی شوند ولی پلیس مانع شد. او گفت که نیروهای امنیتی سعی دارند مهاجمان را از پا درآورند. جزئیات بیشتری هنوز به دست نیامده است. ملل متحد از ادامه همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان می‌دهد. عملیات جستجو و تالاشی در ولسوالی مارجه هلمند برا انداخته شده است. مسئولان در هرات از افزایش شیوع بیماری تب خوندهنده یا کانگو نگرانند. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم سابق پاکستان بازداشت شد و از سخنان رئیس جمهور آمریکا به ارتباط بازداشت حافظ سعید در پاکستان انتقاد شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم نسیم شفق.
تیم مویتای افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات جهانی مویتای امروز به تایلند رفت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این تیم 9 ورزشکار پسر و 2 ورزشکار دختر شاملند. با گفته وی این مسابقات میان تیم‌های 107 کشور فردا آغاز می‌شود. عارف پیمان ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران افغان در این مسابقات درخشش خوب داشته باشند. تیم افغانستان در مسابقات سال 2016 مویتای توانسته بود که مدال برنز به دست آورد. قرار است تیم‌های ملی 19 سال و 16 سال فوتبال افغانستان با هم به میدان بروند. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که این بازی فردا جمعه پیش از چاش در استادیوم فدراسیون فوتبال در شهر کابل برگزار می شود. تیم‌های ملی 19 سال و 16 سال فوتبال افغانستان در آستانه اشتراک در دور مقدماتی مسابقات جام آسیا و جام قهرمانی ملت‌ها قرار دارند. با گفته فدراسیون فوتبال این بازی برای آمادگی هر دو تیم جهت اشتراک در مسابقات آینده مهم است. و تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات دور مقدماتی جام آسیا و جام قهرمانی ملت‌ها در گروه پنجم بخت آزمایی خواهد کرد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که در این گروه تیم این کشور با تیم‌های قطر، هند، عمان و بنگلادش روبرو خواهد شد. بر اساس قرعه‌کشی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال که روز چهارشنبه در مالزی صورت گرفت، 40 تیم کشورهای آسیایی در 8 گروه با هم رقابت خواهند کرد. از این میان 12 تیم برتر برای مسابقات سال 2022 جام آسیا و جام قهرمانی سال 2023 ملت‌ها راه خواهند یافت.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف می زنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا می شوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوی تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوی تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که حفیفه ساکب تقدیم می کند.
سوی تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوی تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد سوی تغذیه معلومات داده گفت:
این را در طبابت سندروم یا مادر امراض میگن. توی تغذیه از افراط و تفرید تغذیه، هر دو حالت را ما سوی تغذیه میگیم، اما در افغانستان ما زیادتر سر تفرید تغذیه بحث میکنیم. تفرید تغذیه عبارت از دو حالت عمده است: وقتی که یک طفل به قد متوقعی یا به وزن متوقعی نرسه، این ما سوی تغذیه میگیم. اگر ما با اصطلاح بسیار ساده بگویم سوی تفاهم یا سوی تغذیه، یعنی تغذی نادرست، ای سوی تغذی است. بهترین طفل و طفل است که طفلش 86 سانتی متر باشند بعد از تکمیل شدن دو سالگی، اما اگر تا 80 رسید، 80 سانتی متر هم تا حد قابل قبول است. از 80 سانتی متر اگر طفل تا دو سال خوب روش نکد، این غیر قابل برگشت میگن. یک حالت است که هیچ وقت باز طفل وقتی که کاهل میشه به اون حالت نرمال نمیرسه. این باید در هزار روز اول حیات که ما شما بحث میکنیم، به این باید زیادتر توجه صورت بگیرد.
چقدر اطفال در افغانستان به سوی تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد:
نظر به سروی های تغذیه و وزارت صحت عامه، فعلا در حدود 36 درصد اطفال کمتر از 5 سال به سوی تغذیه مزمن مبتلا است. حالت دومش که او یک حالت است که فعلا طفل مریض است، این ما سوی تغذیه حاد میگیم. سوی تغذیه ها در افغانستان 9.5% این ارقام نشان داده که اگر ما این ارقام با در کل مادر و طفل حساب کنیم، 2 میلیون طفل و مادر با سوی تغذیه حاد مبتلا است که 600 هزار طفل با سوی تغذیه حاد شدید مبتلا است که این طفلا همین روز با خدمات دارد در انتها بستر شوه، تداوی شوه و از این حالت باید بگر. اما اگر اینا از این نبرامد و از سوی تغذی من مرگ است یا معیوبیت است یا امراض مختلف است سرش حمله میکنه.
برای اینکه اطفال با سوی تغذی دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند.